برای ما هم که اون بحث نیست، بینستیزن که این فیزیک افراد شناساییش مهم نیست، این هم مهمه، ولی ما هزار و صدها عامل دیگه هست که ما میتونیم کلانتر بررسی کنیم تو مکانیابی که این موضوع حل بشه. مثل چی؟ مثلا بیایم تراکنش های بانکی یاسی بکنیم، کنترل کنیم.
بله.
مبادلات مالی، رفت آمده،
یعنی از راه های دیگه برسیم به اون شناسایی،
از راه های مثلا جدیدتر و مدرتر. یه راه دیگه هم داره الان که آقای دکتر جعفری باید کمک کنه. قرار اصلا مالیات
صندوق های فروش
تشویق بشه که خود اصناف، اتاق اصناف و اتحادیه، چون قرار همکاری بشه دیگه، حتی از جانب اونا اعلام بشه. یعنی مثلا به سن بگین آقا شما اینا که مجوز گرفتن باید حتما در جای تبصر صدر شده شیش، بیان یه نامم بگیرن که اینا فعالیت کردن. از طریق اتحادیه میتونه سازمانه بطور کلان وارد بشه، بگه آقای جعفریان اعضاتو معرفی کن. حالا اون اعضای زیرزمینی بدون مجوز اونا هم میتونن اظهارنامه بدن، این همین الان هم هست، ولی منظورم که راه دیگه داره. تو اشخاص حقوق اگه منظور شماست که یه شخص حقوق میگم برو دفترت بیار، تو شخص حقوقی اون فیزیک کار مهم نیست که حالا کجا، اینجا باشه یا اونجا. بعد که وقتی میخوان دفترش رو بیارن، میخوان اون عملیات رو ارزیابی کنن و شاید تو این فاصله که یک مأمور یک روز وقتش رو صرف کنن بره یه شرکت رو، و حالا اتفاقا الان تو فضا داره بانکی میشه، باز میشه که خدا نکرده این ارتباط چهره به چهره کم بشه، یه خطری به اصطلاح حالا زن خطر هست، من نمیدونم که یه مأموری هم بره تو اون شرکت، شاید به هر حال عوامل متعدد زمینه‌های انحراف مالیات فراهم کنه. بهتره که بیا توی فضای بازتری که این دفاتر رسیدگی بشه، ولی هر دوتاش انجام میشن، هم بازدید هم غیر بازدید. یه نکته‌ای که ما تو بازدید الان هست که باز این حالت سنتی داره، می مثلا مأمور میاد میگه اینجا چند متره، متراژ میکنه. حالا این موقع میگه مثلا این بستنی فروشی 50 متره، یه جمع میکنم یه خداحافظ. در صورتی که شما میدونید که تو الان اقتصاد
با یه فروشگاه اینترنتی میشه خیلی
کار کرد، اصلا فضا مهم نیست،
دقیقا
فضای کم هم میشه درآمد ایجاد کرد. حالا چقدر ما ابزارمون اون مأموری که میاد حالا ربع ساعت وقت داره، میخواد ماشینش هم تو پا به اصطلاح خیابون تو ترافیک زود با رد بشه، تو این بازدیدشون چقدر به عدالت و حقانیت میرسه؟ خب جایی بحثه که راهش همینه که اون بحث بانک اطلاعات و اون شفافیت داده ایجاد بشه، این داده ها به هم لینک باشن. من یه مصداق داده‌ای براتون بگم، الان تو همین حذف یارانه ها تو همین چند روز هم که بحثش خیلی فعاله و جدیه، مثلا گفتم اونایی که حقوقشون بالا بوده شناسایی کردیم یارانه رو قطع کردیم، خب این که خیلی سر راست میشه. بعد گفته اونایی که املاکشون حالا توی جاهای بالای 1 میلیارد، تو شهرستانا کمتر 900 میلیون تومان بوده، اینا هم یارانشون رو قطع کردیم. حالا من سوالم اینه، وزارت مسکن رو خانه‌های خالی و اون بحث ماده 53 و اجاره مدت هاست داره بررسی میکنه. خب اینا که هم به سازمان ثبت لینکن، شما وقتی اسم یه شخص میزنی میگه این واحدارو داره، حالا اون فرزند و زن و استثنا رو ما کنار میذاریم، این وقتی شد متراژ 300 متر میگه خب تو تهران 150 متر معاف، اون مالیات 150 متر دیگه شو بده که واقعا بذار مثلا چیزی کارو بکنه. این همه هم نمیخواد بودجه بدن، تشکیلات بدن، همه کار ساده ای که برای یارانه ها انجام میدن، همه اطلاعات بیاد تو بحث مالیاتی، کلی شفافیت ایجاد میشه. حالا اون بحث خانه های خالی، برای خانه های خالی مالک دارن دیگه، همشون که وکالتی نیست، اون استثناء رو کنار بذاریم، میشد از این طریق حل بشه. یه نکته ای که رو معافیت امشب بحث شد و اون به انقلاب چی بحث میکنه، ببینید با این کشورهای خارجی، سرمایه‌گذار خارجی که میخواد بیاد تو ایران، یکی از شروط اینا و یکی از شروط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اینه که اگه قرار شما این وام ما بهتون بدیم یا این مساعدت انجام بدیم یا حتی مشاوره بهتون بدیم، باید یک این مثلا نرخ‌های دولتیتون و این رانتتون مثل سوخت و بنزین و گازوئیل و فلان حذف بشه، به قیمت جهانی برسه. چرا؟ چون این حاشیه‌ها فسادآوره. دو، میگه اگه قراره که ما این به اصطلاح سرمایه‌گذاری انجام بکنیم، فرض کن ما میایم اینجا فلان کالا رو تولید کنیم، یک شرکت خارجی بیاد تو کشور ما یه پروژه را اجرا کنه، در کنارش یه شرکت داخلی وابسته به نهادم باشه که مالیات معاف باشه، اون شرکت خارجی سرمایه‌گذار نمیاد اینجا سرمایه‌گذاری کنه، چون میگه من باید 100 واحد خرج کنم 25 واحدش بدم مالیات، رقیب من 100 واحد به دست میاره دیگه مالیات نمیده، و این باعث میشه که تبعیض بشه و این معافیت ها در یک جاهایی به ضرر سرمایه‌گذاریه.
این همون مبحث عدالت مالیاتی.
بله واقعا شما دو تا شخص میخوان با هم یه مسابقه بدن، یکیشون سوار موتور راه میره، خب اینکه نمیشه مسابقه
نابرابر در واقع.
یه موضوع دیگه باز تو زمینه معافیت هایی که الان ما داریم، معافیت ها بخشش در یه شرایط خاص ایجاد شده، مثلا معافیت های کشاورزی، خود کشاورزی اگه منظور ما زراعت آره، ولی مثلا تو صنعت مرغداری و ماهی و اینا، الان اینا دیگه صنعت واقعا، حالا ما میگیم اشخاص حقیقی مادام العمر معاف، ولی اشخاص حقوقی دیگه چرا معاف باشن؟ دلیلی نداره. حالا 5 سال 10 سال منطقه محرومش کنار، اون بحث تبصرهای ماده 105 هم کنار بذاریم، مثلا تاونی باشه میگیم 25% تخفیف بهش میدیم، ولی اینکه مادام العمر این معافیت ها رو به این افراد میدیم، این الان یه بحث شده که اون شخصی که میده توی صنعت دیگه و 100% مالیات میده، به هر حال اینم فسادآوره. یعنی الان خیلی واقعا یه معدی تلاش میکنه که به هر طریقی که شده داره فعالیت انجام میده، ولی میره خودش رو در قالب تاوانی ایجاد بکنه که بعد معافیت بگیره. همه میدونن،
یعنی شکل کار رو فقط
شکل باید. ظاهر
ما اندازه معافیت هم نمیدونیم آقای مسعودی عزیزا، هیچ گزارش ما ندارن اندازه معافیت در کشور ما چقدر.
خب
به اندازه اثر بخشی معافیت ها در کشور، اگه قراره که مثلا یک صنعتی بره در منطقه محروم، ببخشید آقای دکتر من تو کلام شما اومدم، بیاد تو بره منطقه محروم استفاده از معافیت های 10 ساله بکنه، چقدر رفتن؟ من میخوام به شما بگم هیچی. میرم نزدیک 60 کیلومتری اصفهان، نزدیک تهران، مامور کارخونه میذاره میگه من یه جوری با ممیز کنار میام. ببینید میخوام بگم اندازه این قضیه اثر بخشی چقدره، ما نداریم. سازمانیتی اثر اندازش به ما نداده، یا معافیت چقدر اثر بخش به ما بگن، نداریم. به نظر من معافیت ها سنجش نشده است، و حتی ما نمیدونیم در جمع 132 قانون مالی مستقیم چقدر هم دارن معافیت ها استفاده میکنن. آقای مسعودی
عزیز
من میخوام بگم اینا همه امبودار مشکله ما، باید این معافیت ها همجور آقای دکتر مستقیم حسین فرمودن این معافیت ها برداشته بشه، به این مافیات ها معنی مفهوم نداره، یا یه کمک های دیگه بکنید.
حالا ایز بفرمید آقای دکتر قیبی پورم بفرمید که نکته من اضافه بکنم.
حالا یه نکته ای که حالا ما بعد از این چند سال که معافیت داریم تو از قانون سال 88، بعد دوباره قانونم که 81 بعد همینطور ادامه پیدا کرده، عملا شما ببینید پخش تعاونی که معافیت داشته با اون بخشی که معافیت نداشته خیلی اختلافی نگرفت. یعنی ورشکستگی تو واحدهای مرغداری یا دامداری تو مناطق محروم خیلی بیشتر از شهر است. چرا؟ این مالیات ما اثر بخش نبوده و این معافیت سودآور نبوده. حالا یه آیه کرزنگنه یادش بخیر، آیه دکتر کرزنگنه اون اوایل که بحث ارشف شده بود گفت کسی که نتونه، اون موقع 3% بود، 3% بده بهتره که اصلا شک نگیره. یعنی کسی که نتونه 3% این مالیات رو بده اصلا شک نگیره. حالا اون همین بحث،
منظور این که شک نگیره یعنی که اصلا بنگاه نداشته باشه، یعنی و کار اقتصادی نکنه.
سرمایه گذاری که میخواد سرمایه گذاری کنه نتونه 3% ارزش افزوده بده اصلا شک نگیره بهتره. این میخواست بگی کارایی داشته باشه، میخواست بگی زرمی باشه. یعنی
یه نکته ای که آقای دکتر پور من اشاره بکنم این هستش، ببینین اگر همه در واقع اظهارنامه مالیاتی رو بدن و مبنای تشخیص معافیت رو هم خود سازمان امور مالیاتی در واقع رصد بکنه، چون الان موضوع برعکسه، الان مردم خودشون در واقع دارن این کار رو انجام میدن و خودشون رو معاف میکنن و عملا شکل کار به یه شکل دیگه ایه، این یه مقدار خودش حداقل باعث شفافیت بیشتر هم میشه. اگر از بفرمایید، چون ما در واقع زمانمون یه زمان محدودی هست، این تایم انتهایی برنامه، زمان انتهایی برنامه رو به این حالت آقای دکتر مستخدم حسینی پیش ببریم که راه حل ها رو بفرمایید و در واقع البته صحبت ها شد، یعنی الزاماتش گفته شد، اگه بفهمید یه مدیریت زمانی بکنیم من تایم شما رو بهتون اختصاص میدم آقای دکتر.
یه کوتاه اجازه بدید چون یه سوالی از من کردن.
30 ثانیه
مثلا ببینیم ما مثلا شش رو رعایت میکنیم، اول از هم کسیم پروانه کس بگیریم میشیم ساز مالیاتی پروانه تشکیل میده، پس معدی در اونجا شناخته شده است. ما کسانی رو میگیم که
از گذشته در واقع
از گذشته ببین اینا اگه فرار مالیاتی داشتن یا فرار اگه از نظام صنفی دارن تو طبقات، همین امروز به من یه چیزی 800 نفر به من آمار میدادن اینا در طبقات هستن، نصف برای سازمان مالیاتی شناخته شده هستن، اتحادیه پیدا کرده اینا رو به دنبال اجرا ماده 27 قانون نظام صنفی اینا رو پلم کنه. چقدر پلم بکنه؟ چقدر چند تا اینا رو
به بعد داره اینا
تو فضا مجازی هر روز دارن فعالیت میکنن ها، بدن درآمد کسب میکنن و مالیاتش هم نمیدن، فرار مالیاتی داره. منتها اونایی که میان داره پرونده دقیقه ما رایه میکنن، اول پرونده اینا رو حتی میخوام تمدید کنیم دوباره باز از ما سرش
چی پرونده شناسایی انجام بشه. خیلی ممنون آقای دکتر مستخدم حسینی، بفرمایید که راهکارها رو خیلی تیتربار در واقع باید بهش اشاره بکنیم، همونطور که الزامات رو در واقع شما ابتدای صحبتاتون هم اشاره کردید از اینکه در واقع ما اون کل اون چرخه اقتصادی رو باید توی این موضوع ببینیم.
منهای این بحث که زیر ساختها هست و بازبینی و اصلاحش هست، اگر به خود مقوله مالیات بپردازیم و انقلاب مالیاتی، چند نکته رو من جمع‌بندی می‌کنم نقطه نظر.
خواهش می‌کنم بفرمایید حتما.
اول مورد این هستش که معافیت‌های مالیاتی رو در واقع حذف بکنیم و یک ردیف بودجه اختصاص بدیم که به هر کسی که می‌خواهیم در واقع معافیت بدیم برای نوع فعالیت یا هر انگیزه دیگه‌ای که اصولاً حکومت اینو شکل میده، تو اون ردیف بودجه ببینیم حق مردم هستش، حق مردم هستش که بدونن که این معافیت‌ها چیه، به کی داده میشه، برای چه فعالیت‌هایی.
مالیات بر مبنای صفر استران گفتم.
بله بله بله. اینو در واقع این نکته اول. نکته دوم این هستش که ما به دنبال اون آیدی ها یا کد شناسایی یا کد ملی اما جامع و کاملش باشیم. مجلس، دولت همت بکنن این رو شرک بدن که هر شهروند تکلیفش در واقع در یک جا تو عرصه‌های اقتصادی همش، همه بازارها به علاوه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در اونجا اون تابلوی اون فرد مشخص بشه.
من یه پرانتز باز بکنم آقای دکتر. چیزی که شما می‌فرمایید همون کد ملی برای اشخاص حقیقی و در واقع شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یکی از در واقع پیوست‌هاش هم کد پستی است که عملاً جایگاهش رو بتونه نشون بده. یعنی این موضوع چیزیه که اجرایی هم داره میشه ولی اون بست کلی رو متأسفانه
بست کلی نه، من همون میگم اون بست قدم‌ها رو برداشته شده. منتها می‌خوام بگیم که هر چه سریع‌تر این جامعیت پیدا کنه که بعد شما دیگه اون وقت بحث فرار مالیاتی رو به راحتی میتونید در واقع تحت کنترل بگیرید، برای اینکه دیگه هر شهروندی در واقع با هر فعالیتی که میخواد انجام بده، ببینید من میگم با هر فعالیتی، اگر من در واقع میرم در دانشگاه یه دو واحد درس اضافه میگیرم جدا از هیئت علمی، اونجا نشون بده اینه اون کد اون هستش که به من پرداخت میکنه و در نتیجه سازمان امور مالیاتی جامعه در واقع خواهد دید تکلیف من رو
در به صورت سیستماتیک در جریان
باشه و ممیز نیست.
من الان میام خدمتتون.
ممیز در واقع نقش ممیز نیست.
بحث ایده نه.
من یه خواهشی دارم. فقط بخواد اگه فراموش نشه چون زمانمون محدوده، من یه مدیریت زمان عیزه بدید بفرمایید در واقع داشته باشیم که بتونیم به مساوات تقسیم بکنیم. آقای دکتر بفرمایید که من زمان شما رو دارم.
میگم این اتفاق در واقع پیش بیاد، اولا باعث افسایش مالیاتی خواهد شد در عرصه‌های مختلفش، حالا حقوق هست، مزایا هست، ثروت هستش یا بحث عایدی سرمایه هستش، کاپیتال گین هست و مجموع درآمدها، اینجا خودش رو در واقع بارش روی سازمان امور مالیاتی پیاده خواهد کرد در کنار مسائل دیگری که میتونه برای مثلا یک شهروند به وجود بیاد. این کده در واقع نجات، این کد ملی در واقع میتونه تعیین کننده این حوزه باشه. چرا؟ برای اینکه منهای این هیچ فعالیتی نمیشه انجام داد، یعنی بحث اینجاست، یعنی هر کسی در چارچوب مرز ایران میخواد فعالیت بکنه با اون در واقع کد عملیاتش رو انجام میده و در نتیجه شفاف و روشن این رو بیان میکنه و
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید.
ببینید بحث آیدی که آقای دکتر
حالا هم اینو بفرمایید هم در تو راهکارهایی که مد نظرتون
میشه، این که به هر حال عملی نیست بحث آقای دکتر مستخدمین حسینی، چرا عملی نیست؟ چیز خوبیه، منم موافقم.
مگه نداریم همین
الان؟ نه، ماده 129
نه، اون باید اصلاح بشه که دنیا داره الان. جمع
حذف شده.
دنیا داره الان.
الان تو پرونده‌های مالیاتی
شما به کد نمیگید، نوع جمع درآمد رو دارید میفهمید.
بله.
اون پایه مالیاتی رو میفهمه.
بله. یعنی نداریم. ولی این که حالا این شخص الان 169 همین رو میگه دیگه. شما وقتی یه شناسه اقتصادی میزنید، اون همه اطلاعات اون شرکت میاد تو اون و بعد ترین میگید این الان داره اجرا میشه. ولی برای کل افرادی که فعالیت دارن نه. این اکشناستان بدارن. یه تأکید اون آخر صحبت جنوالی بود که اون افرادی که اظهارنامه بدن خودشون میان خودشون رو معاف میکنن، مالیات تعیین میکنن. ببینید راه کاری که الان هست که اجرا میشه
که بعضی هم معاف میکنن اصلا اظهارنامه نمیدن،
اصلا نادیده میگیرن. نه حالا اینه که اظهارنامه میدن. یه اصطلاحی هست تو حوزه های ممیز کلی میگن پرونده های نمونه. البته نه نمونه از خوب شدن، چون ما اتفاقا میگم اسم غلطیه. پرونده نمونه مفهومش اینه که خیلی کارش خوب باشه، مثلا جعفریان مالیاتش موقع داده.
حالا اسمای جایگزین دیگه هم داره میشه.
پرونده های نمونه یعنی پرونده های مشکوک که اظهارنامه شون مثلا با واقعیت نمیخوره، یه لیستی تهیه میشه مثلا تو هر حوزه مالیاتی. این لیست رو میدن به یه حوزه خاصی، یعنی همه میگن این نمونه است، این 300 تا نمونه رو یک گروه خاص استدی کنه. اون گروه خاص میاد دیگه با جدیت کاری به داده ها، این اظهارنامه هم یه قرینه است.
بله.
میاد از 0 تا 100 اون فعالیت شخص رو بررسی میکنه و اتفاقا بعد موقع عدداش هم بسیار تکان دهنده است. یعنی خودش گفته 10 میلیون مثلا من میخوام مالیات بدم به 1 میلیارد میرسه. ولی الان ظرفیت سازمان مالیاتی با همین شرایط فعلی اونقدر نیست که همه نمونه ها را سر فرصت، چون اینا به هر حال محدودیت داره، مثلا همینا که اظهارنامه دادن باید اینا 31/3/99 این سال آینده تمام برگ تشخیص داده بشه. اون نمونه ها باز موقع خلاصه دیده نمیشه یا وقت نیست یا اصلا نمیرسن که اصلا برگ تشخیص بزنن. شاید در آینده مثلا این ظرفیت و سیز سافتار ها بیا حل میشه. ولی راهکار من برای
بله راهکاره انقلاب مالیاتی رو بفهمید،
ما راه حلمون اینه که همین فعالیت هایی که الان در حوزه مالیات ستانی
بله
انجام میشه اینا رو با دقت و جدیت پیش ببریم. نه یه همین روی ساختار باشیم، بلکه یه به اصطلاح هدف گذاری وصول مالیات ایجاد بشه. بیان خواهی دولت شما امسال جدید باید نسبت رشد مالیاتی در از 8 نسبتش به تولید ناخالص داخلی از 8% بشه 8.5%. شما بیا برنامه بدید این 8.5% ما خواهی تو چه حوزه ایجاد کنیم، چون ظرفیت ها متفاوته. تو بخش خدمات میخوای ایجاد کنی، تو ارزش افزوده ایجاد میخوای بکنی، منابع جدید میخوای بذاریم، سال آینده بشه 9%. یعنی یه هدف گذاری که ما به اون هدف نهایی برسیم.
درسته.
برای که تو یک سال الان اون مصاحبه های نوربخش هم گفته بود ما میخوایم سال 99 یه جهش مالیاتی ایجاد کنیم. این جهش مالیاتی تو کدوم منابع؟ شما وقتی که معدی خودت میگه من تورم دارم، منم دانشجو دارم، منم گرفتارم، نمیتونم بیش از 5%، بعد ما توافق رو صفر امسال.
30 ثانیه خواهش.
تو توافق صفری میخوای چطوری 25% افزایشش بده؟ اون منابع جدیدم یه حرف غیر نقدی، این چیز نقد الان ما میگیم تو سیاهی تیری میدم، شاید شو شاید نشود، شاید منابع جدید کش نشود. این معنی که ما همین هدف گذاری تورم، هدف گذاری مالیاتی اگه پیش بریم
میتونه کمک بکنه،
میتونه کمک کنه.
خیلی ممنون و متشکر هستم آقای دکتر جعفریان، زمان شماست و حالا سعی میکنیم اگه زمان رسید یه چند ثانیه هم خدمت بقیه دوستان باشیم. بفرمایید.
خب من متشکرم از حوصله شنوندگان عزیزمون که صحبت‌های ما رو تحمل کردن. من فقط میخوام بگم که به غیر این چالش‌هایی که الان دوستان عزیزان من فرمودن، یه جا باید مشوقه را ببینیم. کسانی که به درستی میان خودشون رو در معرض امتحان مالیاتی قرار میدن باید به اینا یه مشوقه‌ای داده بشه. این یکی از حتما باید در این قضیه دیده بشه. دو، اینکه من از قوه قضاییه انتظار دارم که دادگاهی که در الان در بخش اقتصادی حرکت می‌کنه یک جرم در بخش مالیاتی اعلام بکنه. بیا این فرار مالیاتی داشته، در جامعه اینو بشناسونه و این درسی بشه برای دیگر دوستان من که خدا اینکه فرار مالیاتی دارن و بعد واقعا نظارت کلی به درستی داشته باشه تا بتونیم کار انجام بدیم. در سازمان مالیاتی من فکر می‌کنم که 3 اصل رو باید حتما سازمان مالیاتی در اینجا قضیه رو مد نظر قرار بده. یکی فرایند رسیدگی پرونده هاست، و یکی خدمت شما عرض کنم که ساختار سازمان مالیاتی باید مثل داسترای مالیاتیمونو حتما باید در اینجا قضیه رو ببینه. یکی هم خدمت شما عرض کنم که اصلاح پارامتریکه. اصلاح پارامتریکه آقای دکتر سه تا مطلب رو فرمودن، همچنین آقای دکتر غیبی فرمودن. من همچنان اعتقاد دارم باید حتما پایه‌های مالیاتی در اینجا جدیداً تعریف بشه تا ظرفیت مالیاتیمون بتونیم بره بالا. اما اگه اجازه بدید من همینجا به همکارهای خودمان یه تذکر بدم. سازمان مالیاتی در 17 هفته 98 به ما اعلام کرده، به تو اصناف ایران به من بخشنامه کرده مثل با اون سراسر اتاق کشور، که قصد داره در سال 1398 از ماده 97 قانون مالیات مستقیم که میگوید ممیزی حق نداره از سال 98 به صورت علر رست برگی تشکیل بگیش همون کنه گونه که هم آقای دکتر غیبپور هم فرمودن هم من عرض کردم عملیاتی بکنه. بنابراین خواهش من همکارهای خودشون به مستند اسناد مدرک و مستندات بکنن، اظهارنامه‌شون در چارچوب اسناد مدرک مستندات تنظیم بکنن و به سازمان مالیاتی بدن تا خدای نکرده دچار اختلاف و گرفتاری دیگه ای نشن. اما مالیات ستانی حتما احتیاج به یه مسئله دیگه هم داره، اونم تکس پلیسیه. شما در این مملکت ندارید هم چیزی رو تا اون فرامالیاتی بگیری که آقای دکتر فرمودن. ما این باید حتما از قوه قضاییه بخوایم و قوه قضاییه در اینجا همکاری بکنه، دستگاه نظارتی همکاری بکنن تا بتونن هم نسبت به چالش‌های مالیاتی نظام مالیاتی بکنن، بررسی وضعیت نظام مالیاتی برسن، برنامه تحول نظام مالیاتی رو ببینن که بیش از 18 آیتمه. اینا رو اگه ببینیم ما میتوانیم بگیم مالیات بدهیم. میگیم دولت هم باید حتما به مردم گزارش بدهد و مردم حقشون است که بدانند که چگونه داره از این پولی که از مردم میگیره مورد ملاک قرار میده و مورد استفاده قرار میده. اگه مردم اعتراض کنه که گردش زیاده، هزینه بالاست، دولت خودش کوچیک سازی بکنه و چابک سازی بکنه، از اقتصادم دست بردارد و چون بازرگان خوبی تاجر خوبی نیست دولت.
متشکرم و سپاسگزارم. به هر حال امروز بحث خیلی خوبی شد با حضور همه کارشناسان عزیز و محترمی که در خدمتشون بودیم، آقای دکتر حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق وزیر اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه، آقای دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی و آقای دکتر محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اسناف. امیدواریم به روزی برسیم که شفافیت مالیاتی انقدر باشه که این چرخش اقتصادی ما بر اساس در واقع هوشمندی و دیجیتال در واقع پیش بره و همین مهم اثر بذاره روی این اتفاق که باعث بشه که همه اون شفافیت مالیاتی رو داشته باشن، مالیات خودشون رو پرداخت کنن، پایه‌های مالیاتی جدید به هر حال بسترش فراهم بشه که ایجاد بشه، منتها با در نظر گرفتن اون مشوق‌ها و اون حالا معافیت‌هایی که در واقع به حق هست، نه اون معافیت‌هایی که در واقع میتونه حالتی رو ایجاد بکنه که تو این شرایط اقتصادی اجحافی بشه در حق بقیه. بسیار همراهی شما رو سپاسگزاریم، از اینکه روی موج گفتگو هستید ازتون سپاسگزاریم. برنامه حجره رو شنیدید، این شب نشینی امروز در برنامه حجره با موضوع اقتصاد ایران به انقلاب مالیاتی نیاز دارد تقدیم به شما شد. به اتفاق همکارانم و بنده هم علی مسعودی از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید، شبتون خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. در این لحظه میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم، تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان ادب فارسی، در این برنامه در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره فرق میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ف ر قاف. فرق جمع فرق است. گاهی همونطور که میدونیم حرکت گذاشته نمیشه توی نوشتار. برای مثال در روزنامه ها، به طور عام در مطبوعات، لزوماً وقتی که ما متن رو میخونیم حرکت گذاری، برای مثال تشدید، فتحه، کسره، نشانه سکون، ضمه، یعنی زبر و زیر و پیش، ا ا او، فتحه و کسره و ضمه، معمولا گذاشته نمیشه. بنابراین ما از روی معنی، از روی بافت متن میتونیم متوجه بشیم مثلا اینجا فرق یا فرقه، اینجا حکم یا حکمه، و حسن، حسن و امثال اون. بنابراین فرق که امروز انتخاب کردم برای این برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم، بیشتر از اون جهت انتخاب شده که گاهی فرق خونده میشه، شنیدم من اینو، و گاهی در بعضی کتابها، به طور کل عرض کنم، بعضی از آثار مکتوب میبینم که حتی در فضای مجازی در اینترنت میبینیم که کسره ف گذاشته شده ولی فتحه ر گذاشته نشده. بنده به گوش خودم فرق هم شنیدم، و شاید میتونه محتمل باشه که تلفظهای دیگه هم شنیده شده باشه. به هر حال فرق واژه عربی جمع فرق است. نظیر این واژه و این نوع تلفظ، یعنی این وزن، به طور دقیق بگم خدمتتون، از نظر صرفی این واژه نظیر زیاد داره. فرق جمع فرقه، حکم جمع حکمه که حکمت باشه، و خیلی خیلی کلمات دیگه. یکی دیگه هم ملله که جمع ملست یا ملت، ملل، بین الملل یا بین الملل که میگیم، یا بین المللی و بین المللی، ملل جمع ملت همونطور که میدونیم. بنابراین فرق هم جمع فرقه. یک کتابی هست به نام ملل و نهل، اون هم خیلی خیلی ما میشنویم که اگر کسی از رو میخونه، حرکت گذاری نشده باشه، نهل میخونن یا حتی نهل میخونن که به معنی زنبور عسله. به هر حال این وزن که فعل به اصطلاح باشه، جمع فعله، خیلی رایجه در زبان عربی، و این واژه‌هایی که به زبان فارسی راه پیدا کردند و صدها سال استفاده میشن، گاهی میبینیم به اشتباه به جای هم تلفظ میشن. برای اینکه معنی خراب نشه و تلفظ رو ما دقیق‌تر در خاطر داشته باشیم، اینو میتونیم با همون ملل و امثال اون که عرض کردم، حکم، قیاس کنیم. بنابراین فرق که جمع فرق است، به راحتی میتونه توی ذهن ما بمونه. فرق هم که واژه بسیار پرکاربردیه به معنی تفاوت، و به معنی فرق سر هم که ما داریم، از عربی وارد زبان فارسی شدن، همه اینها واژه‌هایی هستند که به اصطلاح شبیه هم نوشته میشن اما معانی مختلف دارن، و البته بعضن تلفظ‌های مختلف. بیش از این مصدع نمیشم در این برنامه، انشاءالله در برنامه‌های آینده بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با مثال‌های دیگه. تا برنامه دیگه‌ای که در خدمت شما عزیزان باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.